ببینم چقدر پول میشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول میشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
آبی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین.
واقعی؟
واقعی؟
اون وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
الو اسد
جونم کجایی؟
دربند باتری خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد.
کلک کلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام باتری تو عوض میکنن زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دی دار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند،
غیر حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار.
نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3-16-71 مربع. برای آیندت دیدار.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با تراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
فردا روشن است.
شخصا احساس میکنم که یه تکلیف ملی بوده، چون چوگان رشته ایرانیه.
هدیه ناقابل از ما قبول کنید.
سلام سلام، چوگان میکنم.
این دیدار امروز پنجمین دیداری است که ما با شما با مجموعه کارآفرینان و سرمایه گذاران در این چند سال داشتیم. از سال 98 شروع کردیم این جلسه.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اون لباسایی که آقایون هم استفاده میکنن، من دیدم کشورهای دیگه دارن از برند ما استفاده میکنن و میپوشن.
خارجی این کفش پای من دیدن، اونا هم همینطور. چند تا سوالشون این بود که واقعا اینو ایران ساختیم؟ گفتم بله.
بنویسید ساخت ایران با خط فارسی.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خداوند دانایی و آفرینش. سلام. گاهی مسیر یک تحول اقتصادی نه از کارخونه های بزرگ، بلکه از یک کارگاه کوچک آغاز میشه. جایی میان صدای چرخ دستگاه ها، بوی چسب و تلاش بیوقفه چند جوان. سه ورزشکار رشته اسکیت سالها با یک مسئله مشترک روبرو بودند: کفش هایی که یا کیفیت مطلوب نداشتند یا متناسب با پای ورزشکار طراحی نمی شدند. همین مسئله آغاز یک ایده شد. ایده‌ای که بعدها به تولید تخصصی کفش‌های ورزشی انجامید.
من علی سوری هستم، 32 سالمه. از 15 سالگی من اسکیت رو شروع کردم. دیگه تا یه تایمی خودمون بازیکن بودیم، بعد از یه مدت مربیگری کردم. بعد به خاطر مشکلاتی که واقعا احساس نیاز شد روی واقعا مزیقه مالی، من از تعمیرات وسایل شروع کردم که بعدش دیگه منجر شد به این قضیه که به تولید کشیدش قضیه. حالا توی تعمیر به یه سطحی رسیده بودیم، یه سری دوره‌های آموزشی دیدیم اینا، و به این سمت کشیده شد که ان شاءالله تونستیم به این مرحله رسید و تولید کردیم کفشا رو.
6 سالی هستش. استارتش هم از همون زمانی بود که هاکی بازی می‌کردیم. ما جفتمون رشتهمون هاکی بود. حالا اولین رشته که اسکیت سرعت بود، یک مقدار فری استایل و بعدش هم هاکی، که به خاطر حالا به واسطه تعمیرات چوب هاکی شروع کردیم. دیگه با آقای ساله آشنا شدیم. قبلا ایشون رو می‌شناختیم، ولی خب بوده 5-6 ساله که به صورت جدی داریم بحث تولید رو جلو می‌بریم.
من محمد سالی هستم، همراه با همکارم آقای علی سوری چند سال پیش تولید کفش‌های اسکیت سرعت رو توی ایران شروع کردیم که تقریبا همش وارداتی بود، به خاطر اینکه ساختار این کفش‌ها از طریق فیبر کربن ساخته می‌شد و یه مقدار فرآیند پیچیده‌ای داشت. معمولاً خیلی کسی دنبالش نرفته بود و خیلی اون تکنولوژیش به اون شکل توی صنایع ورزشی و توی بحث ورزش وارد نشده بود. ما با همکاری هم تونستیم این کارو انجام بدیم، کفشی ساختیم که واقعاً خوب بود، کیفیت واقعاً درخوری داشت.
اونها تصمیم گرفتن به جای وابستگی به نمونه‌های وارداتی، محصولی طراحی کنن که دقیقاً متناسب با نیاز ورزشکار ایرانی باشه. کفش‌هایی با قالب اختصاصی برای هر فرد. کاری دشوار و زمان‌بر، اما مبتنی بر مهارت، تجربه و شناخت واقعی میدان ورزش.
ما از روی پاشون قالب میگیریم، بعد از روی قالبی که از روی پاشون گرفتیم کفش رو میسازیم کاملا مطابق با شکل پاشون. یعنی تمام این کفش مثلا دست من ببینید، این قسمت برآمدگی اینجا، من انگشتم میذاره برآمده است، دقیقاً تو این کفش هم برآمده است. دقیقاً کفش میشه شکل پاشون رو مطابق شکل پاشون ساخته میشه.
تمام قالبایی که اینجا هست هر کدوم برای یه بازیکنه و ما اسمشون روشون نوشتیم. حتی بعضی‌ها شما میتونید ببینید، ببین الان این پا مثلا یه عارضه داره، یه عارضه پزشکی داره، حالا بر اثر پوشیدن کفشای بی‌کیفیت این به وجود اومده، این محل تاندون تحت فشار بوده، پایین شکلی شده. کفش که براش ساخته شده دقیقاً با همین ظاهر ساخته میشه و تمام این نقاط داخلش در میاد و این باعث میشه که دیگه این فشار از روی این نقطه پا برداشت بشه و به مرور این رفع بشه.
شروع کار ساده بود. یک کارگاه کوچک، امکانات محدود و سرمایه اندک. اما آنچه مسیر رو ادامه داد، همکاری و اعتماد بین این سه جوان بود.
ما کفش‌ها رو ساختیم، نمونه‌ها رو وارد بازار کردیم. خیلی از منتقدان اومدن گفتن که این کفش ایرانی نیست. این کفش رو دارن از خارج از ایران وارد می‌کنن و به اسم برند ایرانی می‌فروشن. کیفیت واقعا انقدر متفاوت بود نسبت به جنس ایرانی که همه می‌گفتن این کفش، به استری می‌گفتن ایتالیایی، اگه خاطر باشه ایتالیاییه و به اسم برند ایرانی دارن می‌فروشن. یه سفری داشتم برای مسابقات به آلمان که اونجا توی مسابقات خارجی این کفش پای من دیدن. اونا هم همینطور چند تا سوالشون این بود که واقعا اینو ایران ساختیم؟ گفتم بله. بعد یه ارتباطاتی داشتیم، یکی دو نفر از بازیکنان تیم ملی شیلی بهمون سفارش دادن. قیمت تموم شده این کفش توی دنیا بین 1000 تا 1500 دلاره معمولا، که ما حالا به خاطر اینکه این برندمون جا بیفته و بتونیم شرایط مثلا تبلیغاتی بهتری پیدا کنیم، به اینا یه آفر دادم، گفتم اگه شما به من سفارش بدید ما بین 500 تا 600 دلار براتون کفش رو می‌سازیم. اینجوری شد که اولین سفارشمون رو گرفتیم و بعد از اون دو تا از قهرمانای اروپا اومدن سراغمون، یک بازیکن از تیم ملی سوئیس، یک بازیکن از تیم ملی آلمان، که صحبت کردن راجع به کفش و من حالا با علیجان مشورت کردم، گفتم که اگه موافقی تو اینا قهرمان اروپا ما برای اینا مثلا بگیم رایگان انجام بدیم. اونا شدن دو نفر بعدی و همین الان هم که با هم صحبت می‌کنیم موارد زیادی داریم که خارج از ایران دارن به اون دایرکت، حتی از خود آمریکا ما دایرکت داشتیم که خواستن به ما کفش سفارش بدن. مشکلی داریم یکی برای پرداخت پوله که ما متاسفانه حسابای بین‌المللی نداریم.
امروز تولیدات اونها تنها در پیستای اسکیت دیده نمیشه. این گروه حالا وارد حوزه تولید کفش‌های تخصصی دوچرخه سواری هم شدن.
الان حدود یک سال هست که ما چون فیلد کاری اسکیت و دوچرخه سواری تو بخش حالا اون همون فیبر کربونی که گفتم خدمتتون خیلی نزدیک به هم هست، اومدیم یه تحقیق توسعه‌ای راجع به کفش‌های دوچرخه سواری انجام دادیم و بعد از یه فرآیندی که همکاری حالا مختصری که با فدراسیون داشتیم تونستیم این کفش‌ها رو هم داخل ایران تولید کنیم و اگر اشتباه نکنم تنها تولید کننده کفش دوچرخه سواری توی خاورمیانه حساب میشیم. کفشامون کیفیت بسیار بالایی داره، حتی از نظر مقاومت و وزنی بسیار عددهای بهتری رو نسبت به کفش‌های خارجی با قیمت‌های چند صد دلاری داره ارائه میده. توی همین مدت کوتاه تونستیم جلب اعتماد کنیم از چند تا از ورزشکارهای نخبه این رشته. آقای محمد گنجخانلو که مدال آسیایی دارن و یکی از بهترین بازیکنان ایران حساب میشن و همینطور خانم فروزان عبداللهی که ایشون هم همینطور هم مقامور آسیایی هستن و همین که عضو تیم ملی و قهرمان کشور هستن و جلب اعتماد کنیم و خلاصه از این کفش‌ها استفاده کنن. و توی آخرین دوره‌ای که مسابقات انتخابی تیم ملی دوچرخه سواری پیست بود، این دو عزیز تونستن با همین کفشی که از ما تهیه کردن مسابقه رو اول بشن. همینطور آقای مهدی سهرابی یکی از ورزشکارهای المپیکی رشته دوچرخه سواری هست، ایشون هم از کفش ما استفاده می‌کنه. و چند تا از قهرمانای دیگه که حالا مار استان خراسان هستن، شاگردای مربی به اسم آقای اباحیدری اگه اشتباه نکنم، رده سنی جوانان و امید بودن که اینا با کفش ما توی مسابقه تحت عنوان حالا مسابقات آسیایی یا کاپ آزاد آسیا بود اونجا تونستن مقام بیارن با همین کفش‌ها.
محصولاتی که به گفته ورزشکاران حرفه‌ای از نظر کیفیت و طراحی توان رقابت با نمونه‌های خارجی رو دارن. ریحانه طالبی مربی تیم ملی دوچرخه سواری پیست ایران که برخی شاگردانش از این کفش‌ها استفاده می‌کنن، از عملکرد و کیفیت این محصولات ابراز رضایت کرده.
بچه‌های ما در حال حاضر از وسایل تجهیزاتی که داخل کشور داره تولید میشه دارن استفاده میکنن. تولید ملی کفش‌هایی که در حال حاضر تو ایران داره ساخته میشه، قهرمانای ما تو رشته‌های سرعت، نیمه استقامت و حتی جاده دارن از این کفش‌ها استفاده میکنن. کیفیت خوبی داره. حالا کفش‌های تمام کربن برای ورزشکارای پیست و بقیه کفش‌ها برای جاده رو هم کیفیتشون مناسب نسبت به قیمت هم با مشابه‌های خارجی برای ما در داخل به صرفه تر در میاد. همینطور تجهیزات دیگه مثل سینی خودروهایی که تولید کننده های داخلی دارن میزنن، کیفیت های خیلی مناسبی دارن و ورزشکارمون در سطح تیم ملی هم دارن از این تجهیزات و لوازم استفاده میکنن و این جای شکرش برای ما هستش.
شاید مهمترین بخش این روایت فراتر از تولید یک کفش ورزشی باشه. این سه تولید کننده جوان توانستن محصولاتشون رو به بازار کشورهای دیگر هم صادر کنن.
تونستیم به ترکیه تعداد زیادی، شاید یه چیز دلوشه مثلا 20 تا از ورزشکارهای ترکیه رو بهشون کفش بدیم، به یه ورزشکار توی سوئیس، یه ورزشکار توی آلمان و دو تا از ورزشکارهای شیلی تونستیم کفش رو بدیم. و همینطور سال 2021 اگر اشتباه نکنم خودم با همین کفش‌ها توی مسابقات جهانی مقام چهارم رو کسب کردم که نشون میده که واقعا کیفیت این کفش در سطحی است که بشه مسابقات جهانی رو هم با شرکت کرد. ما این کفش‌ها رو ادامه دادیم، بخش کفش‌های سایز بندیمون هم کم کم شروع کردیم و چون قبل از اون ما فقط کفش‌های قالبی می‌ساختیم از طریق قالب‌گیری از پای ورزشکارا و به صورت سفارشی این کار انجام دادیم، بعد اومدیم سعی کردیم این قالب‌ها رو بتونیم تو ایران تولید کنیم و به صورت سایز بندی با قیمت خیلی پایین‌تر اینو تو بازار ارائه بدیم که خدا رو شکر اینم تونستیم انجام دادیم.
اتفاقی که نشون میده یه ایده کوچیک اگه بر پایه تخصص و نیاز واقعی شکل بگیره میتونه به خلق ارزش افسوده و حضور در بازارهای بین المللی منتهی بشه.
امید جان برای ما خیلی بزرگتر واقعا همکاره. خیلی کم حرفه، اون گوشه وای میسه ما سر یک نکته مثلا گیر کردیم که این ایرادو چجوری رفع کنیم، یهو یه نکته میگه کل موضوع رو حل میکنه برای ما. ما همیشه اینجوری ازش استفاده کردیم.
از فکر هم استفاده
کردیم. بله 100%. ما اصلا این محیط کارمون هم اینجوری نیست که مثلا کارگر کارفرما این شکلی باشه، واقعا همه باهاش دارن کار میکنن.
کارشناسان اقتصادی از چنین نمونه هایی به عنوان مصداق عملی از اقتصاد مقاومتی یاد می کنند. اقتصادی متکی بر توان داخلی، نوآوری، کار گروهی و توسعه تولید. روایت این کارگاه کوچیک یادآور یک واقعیت مهمه، اینکه رشد تولید همیشه از سرمایه‌های بزرگ آغاز نمیشه. گاهی چند جوان متخصص با یه ایده دقیق و پشتکاری مداوم میتونن مسیری تازه ایجاد کنن، مسیری که هم نیاز داخل رو تامین کنه و هم نام تولید ایرانی رو فراتر از مرزها ببره. برای این جوانان پرتلاش آرزوی موفقیت داریم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
مشتی باران به نفس‌های بیابان، برگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. دل خسته دنیا به نشان مرهم خود را بگشا راه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
اونجا رسیدم اصلا نفسم دیگه بالا الان نمی اومد، زدم تو سرم، گفتم یا حسین عاشورا شده، کربلا شده، اینجا هیچ بچه ای نیست، هیچ مدرسه ای نیست، فقط دیدم یه بچه کلاس ششم باباش تو بغل کرده سرش نصفه، بچه ها پرپر بودم، من فقط همین هر مادر پدری می اومد فقط می افتاد اونجا، حالت غش می افتاد، اصلا دیگه نای تو بدن هیچ مادر پدری نبود که این صحنه رو
می دانش آموز دخترم و هنوز کودشت دوششه، کتاباش داخل کیسه هنوز.
باباش اومد، عموش اومد، داییاش اومد، همش اومدن، خبرششون همه اومدن، اومدن اونجا، اصلا مادر پدری که تو آوارا داشتن سنگا رو از بس داغ بودن این سنگا، دستاشون اصلا میسوخت نمیتونستن، یکی از دوستان که خودشون لوزر دارن اینا به من زنگ زد همون لحظه، گفت چی شده، گفتن مدرسه دختر، گفتم آره خواهر اگه میتونی آقای زدابادی رو بفرست اینجا که بیاد آوار برداری کنه، که واقعا دیگه نمیتونن دیگه، بنده خدا طول نکشید، 10 دقیقه نیم ساعت هم نشد که اومدن.
ای قرآن زیر آوار، ای خون بچه های من.
بعد باباشم اومد اونجا منو دید، گفت بیا بریم خونه، گفتم من خونم همینجاست، تو بچم پیدا نشه جا نمیرم، من نمیتونم اونجا دوام بیارم دیگه. باباش رفت بیمارستان، از اونجا تماس گرفتم، گفت حتما از اینجا بلند شو، امکان داره دوباره بزنن اینجا رو دیگه. بلند شدم گفتم پس من میام بیمارستان، رفتم تا در بیمارستان، تا رسیدم در بیمارستان اونجا هم همه هلو هراس برشون داشته و هر کی میدوید، هر کی از رو دیوار پرت میکرد خودش رو، میگفتم قرار اینجا هم بزنه دیگه. باباش نذاشت من پیاده شم از اونجا، گفت سوارم ماشین شد سری برگشتیم خونه. اومد خونه بیقرار بودم، یه تماسی گرفتن، گفتن که معلم قرآن گفته که زیر زمین من و بچه ها هستیم. رفتم دفتر کلاسش نگاه کردم، همون ساعت هم آتنا قرآن داشت. یه امیدی اومد تو قلبم، گفتم شایدم بچه ها زیر زمین باشم بیام بیرون. یعنی تا خود شب فقط میگفتم خدایا من به معجزه هات ایمان دارم، حتما بچه من سالمه. همون لحظه یه لحظه چشامو گذاشتم خواب رفتم، انگار از این زیر زمین یه نوری بلند شد رو به آسمون. طولی نکشید از اونجا بلند شدن، گفتم من نمیتونم توی خونه ببینم، خونه ما چه آپارتمانه، مادر بزرگش اومد گفت از اینجا بیایم بیرون، خونه تونم نزدیکه حوزه است، شاید امکان داره اینجا بزنیم، بیرون خونه ما. گفتم نه میرم خونه مامانم اونجا، چون خواهرم دو تا خواهرزاده هم من همراه با آتنا شهید شدن. گفتم قرار خواهرم بیاد اونجا، از کیش خواهرم بیاد، خواهرم کیش بود. گفتم میرم اونجا با هم پیش هم باشیم. بعد همینجا چشم انتظار و منتظر و تسبیح به دست و دعا بودیم که داداشم زنگ زد، گفت آتنا چجوری، اصلا نمیشناخت خواهرزادش رو، دو سه بار دیده بود اونجا، از بس گرد و خاک به صورتش بود نشناخته بودتش. میگفت همه بچه ها شبیه هم اونجا، من نمیشناسم دیگه. گفتیم یه اپل باش دستشه با یه دستمند با یه گرمن، آدرس دادیم دیگه، رفته بود نگاه کرده بود، عکسش رو گرفته بود آورده بود برام.
این دانش آموز فکر میکنم، شک ندارم، ارادت داشته با خوشباسی، احساسم اینه که ارادت داشته با خوشباسی. شکل دست رو ببین.
مامانم همیشه به هم میگفت داخلاتو نخور، ولی مامان خیلی استرس گرفتم، کاش بودی بیشم بیشتر تمرین میکردی، الان میترسم یادم بره وسطش.
اومد بهم هیچی نگفت، من رفتم تو حیات، تا اومدم داخل چادر رو سر گفتم من میرم بیمارستان، در یک سوزر آورد نشونم داد، گفت آب جی نگاه کن دخترته، میشناسیش؟ گفتم آره خودش. یه همون لحظه آروم گرفتم و من و باباش، باباش زد دیده گریه، دیگه نتونستیم دوتامون، ولی خدا رو شکر سری که دادیم در راه خدا، دیگه مال خدا هست، چیزی که بود هم سفرمون بود، خدا رو شکر که همچی فرشته تو خونمون بود، زندگی میکرد با ما، دست زندگی رو با میاد میداد. آتنا برای خودش زندگی میکرد، در آن زندگی میکرد، در لحظه زندگی میکرد، خیلی دختر شاد بود، خیلی دختر خوش رو مهرب بود، نه اینکه که دنها دختر من، همه دختر کلاسشون این مثل آتنا بودن، چون درست قبلش رفتم تمام معلم ها رو دیدم و سلام کردم تو راه رو باشون. رفتم تو کلاسشون که ببرمش، از ناظمشون اجازه گرفتم، گفتم میبرمش الان نزدیک تعطیلی، گفت ببر آتنا رو. رفتم در کلاسشون، بچه ها داشتن نقاشی میکشیدن، رنگ آمیزی میکردن نقاشی هاش، همه اومدن خاله خاله خوبی، خاله آتنا خیلی دوست داشتنیه، آتنا خیلی از ازت تعریف میکنی، میگه مامانم خیلی دوست دارم، مامانم دوستمه. همینجوری گفتن آره آتنا دختر من نیست، دوستمه، شما هم دخترای منی، دوستای منی. همشون چهرهاشون نورانی، همشون میدرخشن، همشون خوشحال.
پدرش گفته بود که چرا فرستادی رفته مدرسه؟ چرا؟ مگه اون روز بقیه نفرستاده بودن بچه‌هاشون؟
باباش مثل اینکه خبر جنگ شده بود، اخبار گوش داده بود، خبر از جنگ و اینا داشت، ولی من از کلا اخبار گوش نمیدم. باباش میگفت من خبر داشتم ولی نمیدونم چجور شد که اصلا زبونم نیومد که بگم چرا آتنا رو داری میفرستی امروز، اون دوتا نرفتن اینم نفرست. که من گفتم من که از جای خبر نداشتم، من اصلا صبح به زود که بیدار شدم برای سهر دیگه بیدار بودم، آتنا بیدار شد دیگه، رفت خوابید و بیدار شد آتنا که پر مدرسه. فقط این روز آخر، روز قبلش تا اون خواهرش خونه تکونی کرده بودن، اتاقشون رو مرتب کرده بودن، فقط همون شب رفت تو اتاقش خوابید که من صبح بیدار شدم، ساعت 6 بیدار شدم، رفتم بیدارش کردم، گفتم بیدار شو ماما، انگار که خودش آماده باشه، سریع از جا بلند شد، آماده شد. من که دیگه اومدم تو اتاق، آماده شده بود برای رفتن که بره مدرسه. خالش هم میومد، هر روز سرویسش بود، میومد میومدش مدرسه. خالش میگفت ساعت 7:10 دقیقه اومدم دیگه، با من قهر بود، چرا دیر کردی خاله، چرا دیر اومدی دنبالا؟ دیگه گفت اول اینو برسوندم بعد دختر خودمو. یعنی آتنا دختر من تنها نبود، خیلی از مادرها دارن میان، معلمای سال قبلش، حتی معلم سال سومش هم فوت کرده، خانم محمدیان همراه با بچه ها بوده. ورزشی که ژیمناستیک به صورت خیلی حرفه‌ای دنبال میکرد، تو کلاسشون هم کاپتان تیم بود، اصلا مربیشم با هم تماس گرفت، گفت که اصلا این دختر در حدی که هستش اینجا امکانات گرد ما آموزش میدیم، ولی این دختر خیلی بیشتر از اون چیزی که ما آموزش میدیم میاره تو کلاس ارائه میده. چون تو فضای مجازی نگاه میکرد کلاس دیگه که بودن، مال شهرای بزرگ ایران، مال کشور خارجی نگاه میکرد که ژیمناستیکو دارن چجور حرفه‌ای دنبال میکنن، اون حرکاتو تکرار میکرد، میرفت توی کلاسشون جلو مربیش تکرار میکرد.
آفرین، بلند شو یه دونه پشتکم بزن واسه خاله. یه دونه زدی چیز؟ ملق بزن. یه دونه زدی مادر. آفرین.
سه ماه پیش توی پارک افتاد، دست شکست، با همون دست شکسته میرفت کلاس که گچ گرفته. میگفتم مامان الان برای چی میری؟ خودت میگفت میخوام برم بچه ها رو تشویق کنم. عاشق بچه ها بود، عاشق همکلاسی هاش، باشگاه، بچه های کوچیک. اصلا مثل اینکه تو محلمون همه محله دارن گریه میکنن برای آتنا، همه مغازه دارن، چون ما رو خیابون خونم بود، کلا رفت آمد داشت، بچه های محله رو خیابون جمع میکرد، جلو خونمون باشون بازی میکرد. حتی معلم کلاس اولش هم امروز اومده بود مزار، میگفت هر روز جلو ساختمون میدیدمش که با دوستاش بازی میکرد.
آتنا تو مسابقات ورزشی ژیمناستیک هم تا حالا شرکت کرده بود؟
4 تا مدال داشت آتنا. مدال طلا داشت، نقره داشت، برنز هم داشت. این هنوز یه ماه نشده بود از مدال طلاش گذشته بود، بندر عباس داشت. کلن تو باشگاهشون هر کی بود تو باشگاه ثبت نام کرده بود دیگه، استان از همه شهرستان ها اومده بودن استان، اونجا مسابقه داشتن. قرار شده بود دیگه 2 هفته بعدش هم دیگه مسابقه داشته باشن بازم روزا.
آفرین. یا آتنای ما دستش هم شکسته، ماشالله بهش بگیم، ماشالله 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 بهش بگیم، ماشالله سعد باریکالله بهش بگیم، ماشالله پش نخوره ایشالله.
من فقط میتونم بگم نصر و من الله و فتح القریب، به زودی کشور ما پیروز میشه با این سپاهی که داره و این تجاوزگرا و این سگ کثیف، ترامپ کثیف، حتما از کل جهان حذف میشه به بدترین شکل ممکن هم از روی زمین حذف میشه. میبینید فجیع‌ترین مرگ و ترامپ داره روی زمین، همه دنیا میبینن.
شما خانواده نظامی بودین؟ اون مجلسه مال خانواده نظامی بوده؟
نه نه، بچه های غیر نظامی هم اونجا بودن، ما نظامی نبودیم.
اینجا این همه تو سه ماره